و قدر خدا و امور و مقدرات خدا رو میرسونن، حال میرسونن، یا اینکه به نیروهای پایین‌تر مثلا به یه عالم میرسونن که انجام بشه، یا اونطور که روایات داره به امام وقت میرسونن، به پیغمبر یا امام وقت میرسونن مقدرات مردم را ابلاغ میکنن به اونا و مختلفون و رفت و آمد میکنن به اینکه قضا و امر خدا رو میرسونن. ممکن است یعنی میرسونن به اون نیروهای پایین‌تر که این نیروهای پایین‌تر اون مقدرات را انجام بدن. این هم قسمت دوم. پس این قسمت دوم در حقیقت اونایی هم که ابلاغ کننده هستن، یا ابلاغ میکنن به پیغمبران دستورات خدا رو، یا ابلاغ میکنن به نیروهای پایین تر، یا به امام مقدرات مردم را. این دوتا جامعش این است که هر دو دستشون ابلاغ کننده، واسطه ابلاغ هم. یا ابلاغ وحی یا ابلاغ مقدرات. خب این دو قسمت. قسمت سوم ملائکه ای که حفظ کننده، که جامعش این است که کارشون حفظ کردن، بندگان رو حفظ میکنن، بهشت خدا رو هم حفظ میکنن، حافظ بهشت هم هستن، بندگان خدا رو حفظ میکنن. این روایات و اینام داره که هر کسی ملائکه هستن، اقلش بعضی دو تا ملک یمین و یسار انسان هستن و حفظ میکنن. قرآن هم همین رو میگه، لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. این آیه قرآنه، یعنی از برای هر فردی تعقیب کننده هایی هست. معقب یعنی اون که تعقیب میکنن، همینطور که مثلا سازمان امنیت معمولش تعقیب میکردن افرادو که میرن کجا میره زیر نظر میگرفتن، این ملائکه هستن که هر کسی رو زیر نظر میگیرن و تا یه حدود انسان رو حفظ میکنن. اگر چنون که یه جا دیگه عجلش برسد، اون وقت اینها دست نگه میدارن. لهو یعنی از برای فرد، ممکن است زمین به خدا با، یعنی از برای خدا برای بشر، معقبات تعقیب کننده هایی هست، ولی جایش نیست که لهو به شخص برمیگن. و من همو حفظت لعباده و سندنت و لعبواب جنانه. حفظه جمع حافظه، مثل طلبه جمع طالب، سدنه جمع سادنه، اینه جمع اسم فاعله. و من هم یعنی یه قسم ملائکه اونهایی که حفظت و لعباده، یعنی حفظ کنندگان بندگان هم. همون مفاد آیه قرآن، لهو معقباتون، برای هر کسی تعقیب کننده هایی هست، من بین یدیه و من خلفه، از جلو و عقب، یحفظونه من امر الله، حفظ میکنن او را از یک اموری که ممکن است که برای انسان پیش آمد بکنه. و انسان اگر این ملائکه نبودن انسان را حفظ کنن، بسا خیلی زودتر از انسان تلف میشد با این عواملی که در عالم هست. بله، تا یه مدتی که بناس بمونه همین عوامل حفظ میکنن، این نیروهات که حافظه اینه، شاید این که الغا میکنه به انسان فکر را، الهام میشه به انسان که حالا از این طرف برد خطر پیدا نکنه، کاری رو بکنه، جلوی خطری رو بگیره. همه اینا ممکنه است به واسطه القاعات همون ملائکه باشن، یعنی همون نیروهایی که الهام کننده هستن به انسان که انسان کارهایی رو انجام میده برای حفظش. اگه ملائکه رو ما عبارت رو نیروهای غیبی بگیریم که اینا واسطه فیض خدا هستن، بالاخره قرآن هم اینو میگه، اینجا حضرت میفرما و من هم یه قسمت ملائکه هستن که الحفظت لعباده، حفظ کننده بندگان خدا هستن، که مفاد همون له معقباتون من بین یدیه و من خلفه، یحفظونه من امر الله، هم مفاد آیه قرآن. و سدنت لعبواب جنانه، یعنی و حافظین درهای بهشتن. سادن معنیش یعنی خادم، کسی که خدمتگزار، خدمتگزاران درهای بهشت، که اینا باز حافظ بهشتن. خلاصه این قسم سوم حفظ کننده، هم آدم ها حفظ میکنن، هم بهشت و حفظ اونه که خرابات توش نده بدم حسابی بره تو. و من همو ثابتت و فل عرضی. حالا این قسم چهارمه. سه قسم تا اینجا گفتیم، یه قسم ملائکه، ملائکه بودن که کارش عبادت، کارشون عبادت خدا بود، که اونا چهار قسم شدن، خودشون سجده و رکوع و قیام و تسبیح، که از کن نماز ما الگوی هر چهار دوست. قسم دوم ملائکه بودن که امین وحی بودند و وسائط وحی خدا، وسائط وحی خدا و وسائط رسوندن قضا و قدر خدا. قسم سوم حافظین بندگان و حافظین بهشت. قسم چهارم این حاله قدیم میگه ملائکه اینقدر اینها نیرومندن، از آسمون هفتم سرشون گذشته، از زمین هفتم پاشون گذشته، از تمام اطراف عالم جوارح و اعضایشون گذشته، یعنی در طریقه تمام عالم رو پر کردن. حالا این یعنی یه جسم اینقدر بزرگ. این ملائکه میگن ملائکه هستن که حافظ عرش خدا. اینجا یه قدری محتاج به دقت ببینید آقا جون. عرش قرآن میگه الرحمن علی العرش استوا. اینا یه قدری جنبه کنایی داره. یه پادشاهی وقتی مسلط بر کشورش باشه میگن بر تخت و تاجش مسلطه، بر تختش مسلطه. یعنی بر تختش مسلطه یعنی نبض کشور دستشه، میتونه کشور رو اداره کنه. حکایت میکنه از علم و قدرتش، یعنی در از به تمام شؤون کشور علم داره و تمام شؤون کشورم قدرت داره و توان داره اداره کنه. پس عرش کنایه است. عرش یعنی تخت. خدا که تخت نزده که رو تخت میشسته باشه. الرحمن علی العرش استوا قرآن میگه یعنی خداوند تبارک و تعالی بر تختش مسلطه، یعنی همچین نیست که از نظر علم یا از نظر قدرت کمبود داشته باشه، نبض کشور نظم کشور از دستش بره. این کنایه است. ولذا در خیلی اقوات دارد مراد به عرش علم، دارد عرش خدا علم خدا، یعنی میخواد یه خدا به همه عالم داره علم داره. پس در حقیقت عرش خدا یعنی اون علم و قدرتی که این عالم رو اداره میکنه. خب وقت اون علم و قدرت خدا که این عالم رو اداره میکنه، نگفتیم واسطه فیض داره، نیروهای غیبی هستن که حافظن. اون نیروی غیبی هم باید جوره باشد که به همه این عالم احاطه داشته باشه. یه قسم ملائکه اونا بیدن یه کارهای خاصی داشتن، اما این ملائکه که اینجا میگه اونا به همه این عالم احاطه دارن، به آسمون ها و زمین به همه جا احاطه دارن. این مراد این است که وقتی میگه اینا حاملین عرش خدا هستن، یعنی اون قدرت خدا و علم خدا که همه عالم رو اداره میکنن واسطه فیضش اینا. خب وقتی که اینو میخوام تعبیر بکنیم باید بگم سرش از آسمون ها میگذره، پاشم از پر زمین میگذره و اطرافش هم از اطراف عالم میگذره. معنیش این است یعنی یه نقطه از عالم از زیر قدرت اینا بیرون نیست، احاطه دارن به همه عالم. اینو میخوام بفهمونیم. حالا واقعا هم اینجوری که مثلا اینقدر بزرگ با کسی از بالا ممکن است اینجور باشد که یه جسم مثالی باشد، سرش از آسمون ها بالاتر مثلا احاطه داشته باشد، اما ممکن است هم مورد معنای کنایی باشد که میخواد بگه همینطور که خدا قدرت و علمش به عالم احاطه دارد، اینان چون واسطه فیض خدا هستند، حامل عرش خدا، اینا اون مرتبه بالاست. هیچ نقطه از این عالم همچین نیست که از اینا خالی باشد، همه جا احاطه دارند. اون وقت وقتی این بخواهی تعبیر کنی باید اینجور بگم که سرش از آسمون ها بالا میده، پاشم از زمین ها بالا میده، یعنی همه جا هستند. خلاصه اینا وقت عبارتن از اونه که حامل عرش خدا و یحمل عرش ربک فوقهم یوم از سمانیه. قرآن داره که روایت هم داره در این عالم چهار تا ملکن که اسم در آخرت هشت تا میشن، مثلا فرض بگیرید ملائکه‌ای که خلاصه اداره همه عالم دست اونهاست و اینا واسطه فیضن. عرش خدا رو هم میکنن معنیش نیست یعنی اون اونی که مرکز قدرت و علم خداست که این عالم باشه زیر نظر اینا، لازم نیست به این جسم اینجوری هم باشه که آره واقعا یه سری دست باشه بالا، ممکن است هم باشه، اما ممکن است هم کنایه باشه. همونطور که خود خدا جسم کنی، اما قرآن میگه الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش مستقر، معنی کنایه است. یعنی علم و قدرت خدا به همه عالم احاطه داره. این ملائکه اینجوری هست. و من هم قسم چهارم از ملائکه هستن که از ثابته فی الارضین از سفلا اقدامهم. در زمینهای پایین قدمشون ثابته. و مارقت من السماء العلیا اعناقهم، بالا رفته مارق، یعنی بالا رفته، رد شده و بالا رفته از آسمون بالا گردناشون. میخوام بگم یعنی به آسمون احاطه دارن، به زمین هم احاطه دارن. و خارجت من الاقطار ارکانهم، از همه قطرهای عالم. قطر این عالم وقتی یه دایره فرض بکنید، من میشه یه عالم به صورت دایره مثلا هست، از همه قطرها اونیست که خطوطی که از مرکز عبور میکنه به محیط، میگه از همه قطرهای عالم این ارکان اینها یعنی جوارح و اعضای این ملائکه بیرون رفته. میخواد بگه یعنی به همه عالم احاطه دارن، کنایه است این. ول خارجت من الاقطار، و خارج از همه قطرهای عالم ارکان هم، یعنی اعضا و جوارحشون، یعنی یک موجوداتی هستن که اینا حامل عرشن و به همه عالم احاطه دارن. عرش خدا یعنی تمام اونجایی که مرکز علم و قدرت خدا، و قیامت روز قیامت هشتم میشن، در اینکه عالم وسیع تره. این عالم آسمان و زمین، اینجا عالم ماده چهار تا ملک هستن واسطی فیزن، اونجا هشتم میشن، در اینکه عالم خیلی وسیع تره، بهشت و جهنم و اینها خیلی وسیع تره. ول خارجت من الاقطار، یعنی خارج از همه قطرها ارکانهم، ارکان جمع رکن، رکن و اعضا و جوارح انسان رو میگن. و مناسبت لقوائم العرش اکتافهم، شونه اینا مناسب است با قائمه های عرش، که انهو تخت خدا مثل که چهار تا پایه دارد، پایه ها رو شونه های اینا. حالا که واقعا تخت که نیست که خدا رو تخت نشسته باشه، از که این معنی کناییه، خدا که جسمی که تخت داشته باشه. بعضی از مسلمین اهل سنت مثل حنبلی ها که نوعا اینا جوری بود که به ظواهر الفاظ عمل میکردن، خدا رو جز نیاز قرآن میگه الرحمن و علی عرش استوا، پس نشه خدا یه تخت داره و تختش هم مثلا تحضیگی نشسته. اینا یه همچی چیزا رو میگفتن، اینا میگفتن مجسمه، ولی ما خدا رو که جسم نمیدونیم که. اون وقت عرش خدا، وقتی که تخت خدا مراد یعنی مرکز علم و قدرت خدا، یعنی همه عالم، این ملائکه حامل عرش خدا معنیش یعنی واسطه فیضانی تمام عالم زیر نظر اینا. این میگه ول مناسب است با قائمه های عرش، یعنی با ستون های عرش خدا، اکتاف هم شونه هاشون، عرش خدا به شونه اینا، یعنی عالم خدا که خدا میخواد اداره کنه روی دوش اینا. و اینا خاضعن در مقابل خدا، گردنشون هیچ وقت شق نمی کنن در مقابل خدا. اینا اصلا اینه معنی کنایش اینجا مراده. و المناسبت لقوائم العرش، یعنی تناسب دارد با اون پایه های عرش خدا، اکتاف و شونه های اینا. اینا مراد ملائکه ایست که حامل عرش خدا هستن، یعنی نیروهای غیبی که تمام عالم زیر نظر اینا باید اداره میشه. ناکستون دونهو ابصارهم، یعنی پایین انداختن در مقابل عرش خدا چشماشونو، یعنی میرن چش چرونی نمی کنند و بدرن اونجا در مقابل خدا گردن کشون، نه خواهده هم مرا در مقابل خدا، این کنایه از اون خضوعشونه. ناکستون یعنی پایین انداختن دون عرش خدا، یعنی پایین تر از عرش خدا، یعنی پایین تر از قدرت خدا. عرش همون علم و قدرت خداست، یعنی پایین تر از علم و قدرت خدا اینا چشمشون رو پایین انداختن. معنیش اینست یعنی گردن چشی هیچ وقت نمی کنن در مقابل خدا، مثل بعضی از وزرا که یک کودتا میکنن علیه اون رئیسشون، نه اینا به فکر کودتا علیه خدا هیچ وقت نمی افتن. متلفعون تحته به ازنهته، زیر بامشون خودشون رو پوشیدن. حالا این باز اینجا ازنه هم بال مثالی دارن یا نه، مراد به بالشون یعنی اون وسائط قدرتشون، برای اینکه بال نه وسیله پرشه پرندگانه، اون وسیله و نیروی که وسیله نیروی ها تعبیر به اجنه شده باشه بال. حالا یعنی ظاهر اینه برای اینه متلفعون یعنی پوشیدن، تلفع هم مثل آدمی که زیر لحاف میده لحافو به خودش میگه میپوشد، و پرنده اگر خود زیر بالش قایم بکنه کز کنه به قول ما زیر بالش میگن تلفع زیر بالش، میخواد بیاد یعنی اینه گردن کشی در مقابل خدا ندارن، تغلان ندارن، یه وقت کودتا عرض خدا نمیکنن، دستورات خدا رو همونجور که هست اجرا میکنن، تخطی نمیکنن. متلفعون یعنی پوشیدن، کز کردن به قول ما، تحتهو یعنی زیر عرش خدا به اجنحته با بالشون لبالشون پوشیدن، یعنی به این معنی گردنکشی میکنن. و عرش خدا مراد علم و قدرت خدا یعنی همه عالم، اونا در همه عالم خاضه هم در مقابل خدا. مضروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره. اینا به قدر مقامشون شامخ است که مراتب پایینی نمیتونن مقام اونا رو درک کنن. مثل که مثلا فرض کنید، حالا بلا تشبیه میگو، یه پادشاه یا یه رئیس جمهور مهم، همه مردم قدرت این که به او تماس بگیرن ندارن. به اون که هیچی، اون مشاورها و اون وزرای درجه اول هم جوریست که مردم عادی با اون دسترسی ندارن، جدا اصلا مردم نمیتونه به اون دسترسی داشته باشن. میخواد بگه اینا به قدری به حق تعالی نزدیکن که اصلا وسائط فیض پایین‌تر یا این عالم ماده و اینها نمیتونن درک بکنن وجود اونها را، حتی وجود اونها را، برای که اونها یه مقام شامخی دارن. این ممکن است مراد یک موجودات مجرد کاملی باشد که مراتب موجودات پایین نمیتونن اصلا درک بکنن وجود اونها را، چون عالم وجود و هستی مراتب داره. همینطور که وجود خداوند تبارک و تعالی قابل درک نیست، اینان ولی نازلتر از حقند و مخلوق حقند، اما باز نسبت به موجودات پایین چون خیلی قویان موجودات پایین درک نمیتونن بکنن اینا رو. این است که میگه مضروبتون یعنی زده شده است بین اونها و بین من دونهم، یعنی و بین موجودات پایین‌تر حتی ملائکه پایین‌تر، حجب العزه حجاب‌های عزت و بزرگواری و استار و قدرت یعنی و پرده‌های قدرت. مراد یعنی به قدر قدرت و عزت اونا قویه که این پایینی هم میتونه اونو درک کنه. این تشبیه است. و همینطور که ما آدم های عادی میتونن یه شاه تماس داشته باشن، با نزدیکانش هم میتونن تماس داشته باشن، ما خدا رو که نمیتونیم درک بکنیم از بست قدرت و عزت داره، عزت غیر متناهی و قدرت غیر عزت نمی قلبه، یعنی قلبه غیر متناهی و قدرت غیر متناهی حق جوریست که ما نمیتونیم احاطه پیدا کنیم. اینا اینجورن به قدر غلبه و قدرت دارن اینا که پایین‌تری ها نمیتونن درک کنن، حتی ملائکه پایین‌تری ها نمیتونن درک بکنن. این قسم چهارم ملائکه شریف‌ترین ملائکه هستن. این اسم میگه مضروبتون یعنی زده شده است بین این ملائکه و بین من دونهم، یعنی و بین این ملائکه پایین‌تر و موجودات پایین‌تر، حجم العزه حجاب های غلبه و استار القدره یعنی و پرده های قدرت، یعنی غلبه و قدرت اونها سبب شده که پایینی ها نتونه اونها رو ببینن. پرده نیست، در اثر شدت نور پایینی ها نمیتونه اونها درک کنن. مثل این که شما نمیتونه نور خورشید رو ببینی چون خیلی قویه، اما نور چراغ رو میتونی ببینی. خیلی قویه همون غلبه و قدرت اونها سبب شده که پایینی ها نتونه اونها درک کنن. لا یتوهمون ربهم بالتصویر. خب اینا از این طرف پایینی ها نمیتونه اونها درک بکنن، از اون طرف اونا در ادراک ذات خدا مثل من و شما نیستن. ما خدا رو وقتی میخوام درک بکنیم نمیتونیم حقیقتش درک کنیم، تو ذهن اون یه گنده نمون تو آسمون مثلا فرض بگیریم. اینجور چیزا که به ذهن من و شما میاد اونا اینجور نیست، برای که اونا مثل ما واهمه و خیال و اینجور چیزا که کت فکر کنه ندارن. اونا نزدیک به حقن و ادراک اونا نسبت به حق تعالی قوی تر از ادراک من و شما هست. مخواد بگه اینا خیلی نزدیک به حق تعالی هست. این است که میگه لا یتوهمون ربهم بالتصویر. اینا چون نزدیک خدا هستن، این قسم چهارم ملائکه توهم نمی کنند خدا رو به این که تصویر یه صورت واسه خدا درست کنند، اما موجودات عالم ماده برای خدا صورت درست میکنند. ولا یجرون علیه صفات المصنوعین. اونا جاری نمی کنند بر خدا صفات مصنوعین را. ماها صفات مصنوعین رو، یعنی وقتی که مثلا فرض بگیرید یه کمالی بر خدا میخواییم میکنیم، کمال مثل صفت کمال خودمون بر خدا درست میکنیم. حضرت حدیث دارد که وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغَارِ يَتَوَهَّمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى زُبَانِيَتَيْنِ. موچه کوچک دوتا شاخ کوچیک دارد، این دوتا شاخ کمالشه. خیال که خدا مثلا یه همچی دوتا شاخی دارد چون کمالشه. این دوایت دارد کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردودون الیکم. هر چه رو که شما دقت کنید، هر چند دقیق فکر کنید بخواد بود خدا، باز این مخلوق ذهن شما و خدا نیست. بعد وقت میگه ولعن لم نستقات تتوهم ان الله تعالی زبانیتا، شاید موچه کوچک وقتی میخواد برای خدا کمال درست بکنه دو تا شاخ واسه خدا درست میکنه، چون اون دو تا شاخ کمال خودش میبینه. ما ها کمال موجودات و مصنوع ما خدا میخوام ثابت بکنیم، و مثل او چپونه که با حضرت در زمان حضرت موسی بوده، مثلا میگفت که خدا رو بیا سر دشونه کنم و نمیزم برای می ماست بیارم و چشم بیارم و اینا، و او خیال میکرد که خدا هم مثل ما مثلا اینجوری از همین چیزا میخوره، مثلا از این خدا چیز میخوره، مثلا یا جسم سر داره دشونه میکنه و اینا مثلا. ولا یجرون علی، و اون ملائکه دیگه مثل موجودات عالم نیستن که خدا رو خوب نشناسن جاری میکنن بر خدا صفات مصنوع این را. ولا یحدونه بالاماکن، اونا خدا رو محدود به مکان نمیکنن، اما مثلا وقتی میگن خدا میگن تو آسمون است، یه گنجله نور است، از این توهمات ما داریم اونا خلاصه قوه واهمه و خیالی که عوض و کج فکر کنن اونا ندارن. ولا یشیرون الیه بالنظائر، اونا اشاره نمی کنن نسبت به خدا به نظیرها، یعنی برای خدا نظیر فرض بکنن. ما مثلا تو ذهنم میاد خب دو تا خدا توهم میکنیم دیگه از اوقا، اما اونا دیگه همچی توهماتی ندارن. ولا یشیرون الیه بالنظائر. پس این قسم چهار ملائکه اینا حامل عرش خدا، یعنی حامل تمام نظام وجود، چون نظام وجود مرکز علم و قدرت خدا و عرش همون محل اعمال علم و قدرت کنایه. رضا گفت سرشون از آسمان بالاتر، پشون هم از زمین ها پایین تر، اطرافشون هم از همه عالم بیرون میره، یعنی چه؟ یعنی یک نقطه از عالم نیست که زیر نظر اینا نباشه، و اینا بالاترین ملائکه هستن که به تمام عالم احاطه دارن و واسطه فیض خدا هستن نسبت به همه عالم، و به قدر اینها غلبه و قدرت دارن که حتی ملائکه پایین‌تر نمیتونه اینا رو درک بکنن. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. من اول از برادران و خواهران که به این برنامه گوش میکنن عذر میخوام. نهج البلاغه تیکه های مختلف داره، یه قسمت های حضرت علی علیه السلام مسائل عمیق فلسفی رو عنوان کرد، یه قسمت های مسائل طبیعی رو عنوان کرد، یه قسمت هایش مسائل تاریخی، یه قسمت هایش مسائل اخلاقی. ما گاهی به نظر میاد که انتخاب کنیم یه تیکه های رو بگیم، بعد یه عده نظرشون بود نه به ترتیب باشد، شاید کسان علاقه داشته باشن به ترتیب از نهج البلاغه استفاده کن. و علی ای حال یه خطبه رو دیگه انسان نمیتونه یه قسمتش رو بگه یه قسمتش رو رها کنه. این خطبه اولی رو که ما اول عنوان کردیم، خطبه اول را حضرت علی علیه السلام اول راجع به ذات خدا، توحید خدا بحث کرد، بعدن صفات خدا، بعدن افعال خدا، که افعال خدا عبارت از همین موجودات که خدا خلق کرد، چه موجودات مجرد، چه موجودات مادی، چه موجودات سمایی، چه موجودات عدی، این همه فعل خدا. خب قهران هر قسمتیش یه عده خاصی ازش استفاده میکنن، ولی ما حالا بخوایم یه تیکه رو بگیم یه تیکه رو نگیم، این به نظر میاد خیلی جور نباشه. علایان اگر چنون چه برای بعضی از برادران و خواهران یه قسمتاش یا سنگین است یا نامفهوم است، من ازشون عذر میخوام. و گاز اوقات دیده شده است نامه هایی میاد که تو مثلا فلونجا در نهج البلاغه اینجور گفتی، بعد اون وقت اشکالاتی به ذهنشون اومده و سوال کردن که اینا رو بر ما جوابشو بنویس. من جلوترم عرض کردم بعضی مطالب هست که اصلا اینا نمیشه رو کاغذ آورد. من اگر بخوام جواب برادران و خواهران رو بدم خوش یه کتاب میشه،
و من نه فرصتشو دارم نه اینکه حالم مساعد این معنا هست که اینجور نامه ها رو بخوام جواب بدم. مجمل جواب دادن فایده ندارد، مفصل هم میشه به صورت یک کتاب. این علایاره از برادران و خواهران عذر میخوام اگر چنونچه یه جاهای براشون مجمل آمد، باشد تا اینکه در وقت دیگری ممکن است یا من بیان کنم یا دیگری بیان کنه و براشون روشن بشه. مثلا حالا علی حال حضرت علی علیه السلام تا اینجا خلقت آسمان‌ها رو ذکر فرمودن، فرمودن که یه چیزی که به صورت آب بود، حالا یا آب یا ماده مذابه در اثر شدت حرکت چف پیدا کرد و بخار ازش پیدا شده، چف پیدا شده، متساعد شده و از اون چف یا بخار متساعد آسمان ها درست شده و قرآن هم داشت که ثم استوى الى السماء و هي دخان، خداوند توجه کرد به آسمان و آسمان به صورت دود و بخار قریب به همه. بعد حالا اینجا میفرماد این آسمون ها از هم فاصله دارند، این در هیئت بطلمیوسی که قائل بودن به این که نه تا آسمون اونا میگفتن، هفتشو میگفتن مربوط به هفت ستاره سیاره و یکی هم بهش میگفتن فلک بروج، ستاره های ثابت داره، فلک ثوابت یا بروج که ستاره های ثابت داره، یه فلک اطلس هم میگفتن یا فلک الافلاک بهش میگفتن. علایالن در هیئت بطلمیوسی که تا مدت هایی مورد توجه محافل علمی هم بوده و حتی در علمای مسیحی هم تا قبل از این رنسانس جدید و فلسفه جدیدی که مثلا پیدا بشه در اینا، اون هیئت بطلمیوسی رو خیلی با اهمیت تلقی میکردن. اونها میگفتن نه تا آسمون هست و مثل پوسته های پیاز که میبینی، یعنی ورقه های پیاز که روی هم قرار گرفته و بینشون خلع و فاصله نیست، اونها یه همچی چیزی نظر میدادن آسمون ها، میگفتن بین آسمون هست فاصله نیست، خلع بینش نیست. هیئت بطلمیوسی میگفت برخلاف اون حضرت علی علیه السلام فرمود نه، بین این آسمون ها که ما گفتیم، حالا اون آسمون ها هفت آسمون مراد چی هست، که بین جو مثلا هفت مرتبه ای که در این جو هست بینش، میگه که فاصله هایی هست که بعضی از روایات داره 500 سال راه از اون سال های آخرت، مثلا فاصله خیلی زیاده 500 سال راه، هم سمعت عام یعنی 500 سال راه که بخوای بری، حالا اونم سال از اون سالای آخرتی باشه یا سالای دنیا میشه معلوم نیست، اگه سالای آخرتی باشه و هر روزیش بنزه هزار سال از قرآن میگه ان یوما عند ربک کالف سنه متعدون، یه روز بنزه هزار سال. خلاصه بین این آسمون ها فاصله زیاد هست، برخلاف هیئت بطلمیوسی که میگفتن که این آسمون ها به هم چسبیده است و بینش هیچ خلا نیست. اینجا حضرت علی علیه السلام می فرماد ثم فتق ما بین السماوات الاولا، خداوند فاصله قرار داد، شکاف قرار داد بین آسمون های بالا، یعنی فاصله بینش هست و اینها پر از ملائکه. اونی که حال فرمایش حضرت اینه این آسمون ها پر از ملائکه، ملائکه در خلقت ملائکه حرفهای زیادی هست، از روایات چیزایی استفاده میشه، فلاسفه حرفهایی دارن، قرآن مطالبی داره، قرآن مثلا راجع به ملائکه داره اولی اجنهتن مثنا و ثلاثه و رباع، صاحب بالهایی، دو تا بال، بعضشون دو تا بال دارن، بعضشون سه تا بال دارن، بعضشون چهار تا بال دارن، تعبیر به بال شده. بعضی از فلاسفه که نمیتونستن مثلا اینو حس کنن میگفتن مراد به بال اون نیروهایی است که ملائکه دارند. ولی یه عده نه میگن که بال داشته باشن چه اشکال داره. منتها چیزی که هست، ملائکه یه موجودات لطیفی هستن از موجودات مادی که مثل ما هست بالاترن، اما در این حال در عالم اونها هم ممکنه بال باشد. جسم لازم نیست جسم طبیعی مادی مثل جسم ما باشد که مرکب باشد از همین عناصر طبیعی. ما جسم مثالی هم داریم که جسم نظیر اجسامی که شما در عالم خواب میبینید. شما در عالم خواب یه باقی رو در عالم خیال خودت خلق میکنید، اون باقی یه واقعیته، غلط که نیست، یعنی اون یه چیزیه براخره، عدم که نیست وجود، ولی از سلخ عالم ماده نیست. اصلا اون جسمی که شما در خواب داری غیر جسمیست که در بیداریه. جسم طبیعیت اینجا زیر لحاف خوابیدی، ولی شما خواب میبینی توی یه باغ داری میگردی، و اونی که تو باغ میگرده هم دست داره، چشم داره، گوش داره، همه چیز هست، و عدم هم کنی، یعنی نیست کنی، پس یه هستی، یه واقعیتیه. اون واقعیت جسم غیر این واقعیتیست که زیر لحاف خوابیده. اون جسم است، اما جسم مثالیست، یعنی جنس عالم ماده نی، ولی جسم طول داره، عرض داره، عمق داره. پس ممکنه یه چیزی جسم باشه از سلخ عالم ماده نباشه، مثل جسمی که شما در عالم برزخ دارید، مثل جسمی که شما در قیامت دارید، مثل تمام عالم قیامت. عالم قیامت بهشت و جهنم همش جسمه، اما اون جسم غیر این جسم طبیعی مادیست که در این عالم هست. لوازمش هم غیر لوازم این جسم طبیعیه. ما ندیده رو نمیتونیم حاشا بکنیم، بگون نیست، من درک نمیکنیم اینو. هرچی رو من درک نکردم نمیتونم بگم نیست، ممکنه باشه. ملائکه اون اندازه که هم ممکنه اجسام باشن، جسم باشه، منتها جسمای لطیفی هستن که با چشم مادی طبیعی اونها رو نمیشه دید، و واقعا هم باز داشته باشه. و ممکنه سن بگیم ملائکه طبقات مختلفی دارن. ملائکه عبارتن از نیروهای غیبی که این نیروهای غیبی بسیارشون وسائط فیض خدا هستند، واسطن بین خدا و بین عالم طبیعت و ماده. این وسائط فیض ممکن است که این نیروها بعضشون مجردات باشن و بعضشون مجرد کامل نباشن، مجرد برزخی باشن، یعنی جسم باشن منتها جسم مثالی، مثل جسم مادی ما نباشن باز، ولی جسم باشن. یه قسمتشون ممکن است که مجرد کامل باشن، اصلا از سنخ اجسام نباشن. یه قسمشون نه، جسم داشته باشن، طول و عرض داشته باشن، بال داشته باشن، ولی در این حال یه موجودات لطیفی هست، بالاتر از موجوداتی که در این عالم ماده هست. از کردم نمونش موجوداتی که شما در عالم خواب میبینی، اون موجودات در عالم خواب این موجود معدوم نیست. اون بدنی که شما در عالم خواب داری تو باغ میگردی غیر بدنی است که زیر لحاف خوابیده، و اون بدن جسم طول داره، عرض داره، عمق داره، اما جسم مثالیه، سنخش غیر این جسم طبیعی است که در این ماده هست، و با چشم طبیعی اونو نمیشد دید، اونو با جسم مثالی باید دید. بنابراین ملائکت الله ممکنه که یه اجسامی باشن، بال هم داشته باشن، اما جسم مثالی باشن. و ممکنه ملائکه گفتم درجات داشته باشن، یه قسمشون مجرد کامل باشن، یه قسمشون موجودات مثالی باشن که جسم دارن. و از روایات و اینا استفاده میشه که مجموع نیروهایی که مؤثر در عالم طبیعتا اینا ازش تعبیر به ملک شده. حتی مثلا روایت داره که هر قطره بارونی که از بالا میاد یه ملکی اونو میارد، و بعد این ملک دیگه نوبتش نمیشه، هم کارش همه بود که این قطره رو میارد پایین. خب این ملک میشه بگه همون نیرویی که این بارونو میاره تا پایین. حال میخواهیست بگوید نیروی جاذبه نیمینجیده اینا، بداخل نیروی به چشم نمیاد. اون نیرو ممکنه تعبیر به ملک شده. هر نیرویی که در این عالم یه نحوه اثر داشته باشه اون میشه ازش تعبیر به ملکه. اون نیرویی که یه قطره بارون از بالا میاره پایین، پیداست این نیرو غیر از نیرویی که یه قطره دیگه رو میاره، و این نیرویی که یه قطره رو میاره تا هیچ وقت یه نوبتش نمیشه معلومه دیگه، بلکه این نیرو به این قطره و یه واقعیتیه. ملائکه حتی اون نیروهایی که در این عالم موجودات طبیعی هست که این حرکت میده، اینا این تعبیر به ملائکه شده. اصلا در واقع میگه که هر قطره بارونی یه ملک مأمور اونو بیاره، این میشه همون قوه ای که نیرویی که در این قرار داره که حرکتش میده میاره پایین دیگه. پس ملائکه مراتب و درجات دارن، نیروهای غیبی درجات دارن، مثل فرض کن نیروهای در عالم ماده خودمون، نیروهایی که یه حکومت داره از سفور گرفته این نیروی دولت تا نخست وزیر هم نیروی دولت، اما خب اون یه کارش زیادتره، مثلا منطقه کارش وسعت زیادتری داره، این سفور هم نه منطقه کارش فرض کن یه خیابون یه شهریه، همه اینا مأمور دولت هم، همه اینا نیروهایی هستن که در کشور کار میکنن، بودا درجات و مراتب دارن. حالا این نیروهای غیبی هم که اینها واسطه فیض خدا هستن، خب ممکنه مراتب داشته باشن، درجات داشته باشن، بعضیشون اصلا مجرد کامل باشن، بعضیشون مجرد مثالی باشن، بعضیشون بال داشته باشن، بعضی بالشون کم باشه، بعضی بال اینا رو نمیتونیم ما بیا منکر بشیم. اما بال طبیعی مادی البته نداره، اون بالش مثل موجود مثالی باشه، مثل جسمی که در عالم خواب شما میبینی بالش هم اونجوری باشه. علی عالم از قرآن و از روایات استفاده میشه که یه قسم از ملائکه هستن که به صورت اجسام هستن، متاسفی هست لازم این جسم طبیعی باشه، جسم مثالی ممکن باشه، جسم لطیفی هستن که با چشم طبیعی دیده نمیشه. حالا اصل کلمه ملک میگن ممکن است از ماده لعکه باشد، ممکن است از ماده علکه، هر دو معنی رسالت. اگر از ماده لعکه باشه ملعک بوده، ملک ملعک اسم مکانه، لعکه معنی ارسلت، اون وقت علوک یعنی رسول، علوک به همزه یعنی رسول یعنی فرستاده، اون وقت ملعک یعنی محل رسالت، اسم مکانه، محل رسالت یعنی اون کسی که فرستاده شده دیگه. چون ملائکه فرستادگان خدا هستند، جل من الملائکه رسولا، قرآن هم میگه و ملائکه تعبیر به رسول شده، فرستادگان خدا هستند برای اینکه وحی بیارن به پیغمبران، برای اینکه عالم رو اداره کنن. اصلا از روایات قرآن استفاده میشه همه این اداره این عالم ماده و طبیعت با اون وسیله هم ملائکه الله و نیروهای غیبی، اینا وسائط فیضن، پس اینا فرستادگان خدا هستن. ملعک یعنی محل رسالت، وقت بعد ملعک همزه شو انداختن شده ملعک. حالا اگر چنون چه از ماده علکه باشه که معلک بوده بعد ملعکش کردن، میگن قلب مکانی شده، یعنی عین‌الفعل به جای لام‌الفعل رفته، لام‌الفعل به جای عین‌الفعل. و اگر از ماده لعکه باشه نه دیگه قلب مکانی هم نشده، اتفاقا هم علکه هم لعکه هر دو معنی رسالته، معنی فرستادگی. پس ملک ملعک بوده یعنی محل رسالت، وقت بعد همزش را از باب تخفیف همزه انداختن شده ملک، پس ملک در حقیقت اسم مکانه، از ماده علکه یا لعکه یعنی رسالت یعنی فرستاده. ثم ستقه، خداوند شکاف ما بین السماوات الاولا، بین آسمون های بالا، یعنی اینطور که هیئت بطلویوسی میگه که به هم چسبیده هست آسمون را بینش قلعه نیست، نه اینجور نیست، از هم جوان بینش باز خدا قرار دون. فملعهن، پس پر کرد خدا این آسمون ها را، اطوارن من ملائکته، تورهای مختلفی از ملائکه. اطوار جمع طوره، طور هم که خواسته خودمون میگم هر کسی یه طوریه، یعنی هر کسی یه حال مخصوصی داره. قرآن میگه وقت خلقکم اطوارا، خداوند هر کدوم شما رو یه طوری قرار داده، یه عددون سیاه، یه عددون سفیدی، یه عددون قرمزی، یه عددون باهوشی، یه عددون کمهوشی،
یه عدتون مثلا فرضی قد بلندید، یه عدتون قد کوتاهید، این تورال مختلفیم دیگه. قد خلقکم اطوارا که قرآن میگه یعنی شما رو خلق کرد خدا هر کدوم یه طوری. اینجا خداوند تورهای مختلفی از ملائکه، پس یعنی ملائکه درجات مختلفی دارن، هر کدوم یه طوری هم. قرآن هم میگه از قول ملائکه، یعنی ما منا الا له مقام معلوم، نیست از ما کسی مگر این که هر کدوم یه مقام معلومی داریم، یعنی مقام و درجات مختلفی داریم. جبرئیل امین که عامل وحیه با میکائیل فرق دارن، جبرئیل واسطه وحیه، میکائیل واسطه رزق، اسرافیل مثلا فرض میگیری که واسطه سور است، مثلا نفخ سور، عزرائیل واسطه جون گرفتن مثلا. اینا همه نیروهای خدا هستن، منتها هر نیروی یه کاری ازش میاد. اون نیرویی که قابض ارواح رئیسش عزرائیله و اون جنون هم دارد خودش، هر آدمی یه کسی نمیده، اون بالاخره رئیسشون عزرائیله مثلا فرض بگیرید. بنابراین هر کنون یه مقامی دارن، یه شغلی دارن، درجات مختلف هم دارن. از کدام میاد تا جایی که اون نیرویی که این قطره بارون رو میاره رو زمین، اینم تعبیر به ملک شده در روایات ده. خب حالا حضرت میفرماست فملهن، یعنی خدا پر کرد آسمان ها را اطوارا من ملائکته، یعنی یه تورها، یعنی یه قسمت های مختلفی از ملائکه. اینجا حضرت چهار دسته ذکر میکنه ملائکه، میگه یه دسته ملائکه اینا اصلا که اصلا فقط کارشون عبادت خداست، ظاهری عبارت اینه که اصلا کارشون عبادت خدا، یا همیشه به حال سجده، یا همیشه به حال رکوع، یا همیشه به حال تسبیح، یا همیشه به حال قیام. یه قسمی حالا ممکنه هم یه کسی بگه اینا تقسیم به اصطلاح منفصله حقیقی نیست، گفتن بعضی شعر رسول الله منفصله حقیقی اینه که هر کدوم یه کاری دارن و هر کار دیگری ندارن، اما ممکنه نه، اینی که میگه این کارش اینه که سجده خدا میکنه، همچنین که کاری هم نشته باشه، سجده داره، بله خب یه کاری مثلا ممکنه نشته باشه، کارهای مختلف، اما بالاخره اینی که حضرت میگه یه قسم ملائکه هستن که مشغول عبادت خدا هستن. اینش میگه منهم سجود لا یرکعون، یه قسمشون اونایی هستن که عبادت خدا میکنن به نحو سجده و رکوع ندارن، همش به حال سجده هستن، یعنی عبادت رکوعی ندارن، عبادت سجده ای دارن. هر فعلی که مصدرش بر وزن فعول بیاد، جمع اسم فاعلش هم بر وزن فعول میاد، یه قاعده ای. سجده مصدرش سجوده، جمع ساجد هم سجود میاد، ساجد که اسم فاعله یعنی سجده کننده، جمعش سجود میاد. قرآن هم میگه و رکع سجود، سجود جمع ساجده، رکوع هم جمع راکه، همطور که مصدر رفع رکوع است، جمع اسم فاعلش هم رکوع میاد، یه قاعده. هر فعلی که مصدرش بر وزن فعول میاد، جمع اسم فاعلش هم بر وزن فعول میاد. من هم بعضی از ملائکه هستن که سجود لا یرکعون، به حال سجده هستن، یعنی سجده کنندگانی هستن که رکوع ندارن، و رکوع لا ینتسبون، رکوع کنندگان هستن که هیچ وقت بلند نمیشن، همیشه به حال رکوع هستن. اونا دیگه مثل من و شما نیستن که بخوان برن غذا تهیه کنن، حالا شهوت و غضب و شکم و نمیدونم اینجور چیزا که ندارن ملائکه. او یه قسمت است که اصلا خلقتش اینجوری است که همیشه به حال سجود نسبت به تعالی، و رکوع لا ینتسبون، یه قسمتشون به حال رکوع هستن هیچ وقت بلند نمیشن، و صافون لا یتزیدون، یه دستشون همیشه به حالت صف ایستاده اند، مثل صف نماز که شما نیستید از هم جدا نمیشن، همیشه به حالت صف بند، صفشون هیچ وقت به هم نمیخوره، و صافون لا یتزایلون، یعنی به حالت صف هستند و زایل نمیشن از این حال، همیشه به این حالند. در روایات معراج هم داره پیغمبر اکرم در آسمون ها میگرفتن اینها رو دیدن، ملائکه که همیشه یا سجده داشتن یا رکوع داشتن یا تسبیح داشتن، اینا در روایات معراج هم اینا هست. و مسبحون لا یسأمون، یه قسمتشون هستن که همیشه به حال تسبیح هم تسبیح خدا میگن، لا یسأمون، هیچ وقت هم خسته نمیشن، مثل من و شما نیستن که نیروشون از بین بره، بعد بخوام برن غذا بخورن رفع خستگی بکنن، نه، اونا یه نیروی بالاتری از نیروی ماده هستن، مثل عالم مجردات که خستگی در کارشون نیست. و مسبحون تسبیح کنندگانی که هیچ وقت خسته نمیشن.
اینجا بعضی از شراح نهج البلاغه مثلا ابن میثم بهرامی که مذاق فلسفی داره، اینجاها که میرسد هی میخواد مثلا گاهی تعویل هایی بخونه، میگه اصلا قیام و رکوع و سجود اینا مراتب خضوعه، لازم نیست که حالا مثل سجده ما که به خاک میافتیم هفت موضع به زمین میذاریم سجود ملائکه اینجوری باشه، نه، سجود منتهای خضوعه، رکوع مرتبه متوسطشه، قیام مرتبه نازلشه. میخواد بگید ملائکت الله بعضی ها در کمال خضوع برای خدا هستن، بعضی ها مرتبه متوسط، بعضی ها مرتبه نازل خضوع. این توجیهه، چرا این داریم ما توجیه بکنیم وقتی که قرآن میگه ملائکه بال دارن، اولی اجنهتن صاحبان بال ها هستن، مثنا و ثلاثا و ربع، چه توجیه کنیم؟ اون هم از این توجیه کردن، گفتن بال یعنی وسیله نیرو مثلا فرضی، چه نسان توجیه کنه؟ ممکن است که در ملائکه مراتب داشته باشه، بعضیشون مجردات کامل باشن وقتی بال ندارن، جسم نیست که بگو به سجده بید، و بعضی از ملائکه نه جسم باشن، مطابق جسم طبیعی مثل جسم ما لازم باشه، جسم مثال هم که باشه وقت هم مثل سجود ما به سجده بیفتن، چه اشکالی داره؟ چرا ما بیان توجیه کنیم این چیزی که احتمال میدیم باشه؟ ما ندیدیم در این در نیست که نباشن، ظاهر این عبارت نیست که، یعنی همشه که ما به سجده میفتیم، ما به سجده افتیم یا به حال رکوع هم یه ده یه ادم صاف صف بستند و اشتادن. لا یغشاهم نوم العین، اما این ملائکه مثل شما ها نیستن که خوابشون بگیره گرسنه بشن خسته بشن سهو بکنن نسیان بکنن، این همه لوازم موجود ماده، از ماده یه پا بالتا گذاشته، حتی موجودات مثالی، شما در عالم برزخ جسمی در بهشت هم جسم داری، اما اون جسمی که در عالم برزخ داری با جسمی که در بهشت داری غیر جسم طبیعی مادی اینجاست، اون یه خستگی نداره اونجا مثلا فرض بگیریم، و این هم ممکن یه این ملائکه بله جسم هم باشن اما لوازم جسم طبیعی رو نداره، خسته نمیشن خوابشون نمیگیره، این اسم فرمان لا یغشاهم نوم العین، فرو نمیگیرد این ملائکه را خواب چشم، یعنی شما خوابشون میگن خسته بشن نه اینجور نیست، ولا سهو العقول، یعنی عقلشون سهو بکنه یا فکرشون درش سهو پیدا بشه قفلت پیدا بشه، ولا فترت الابدان، یعنی خسته شدن بدن، میگه حالا مدتی سجده کرده یا مدتی رکوع کرده خسته میشه، نه اینجوری اصلا ساختشون جوریه، ساختشون جوریه که همیشه باید رکوع کنه یا همیشه سجده کنه، ولا فترت الابدان، یعنی خستگی بدن درشون نیست، سست شدن بدن، ولا غفلت و نسیان، نسیان و غفلت درشون نیست. فرق ما بین سهو و نسیان این است که ببینید در سهو و نسیان هر دو مطلب از ذکر انسان بیرون رفته، چیزی که من الان یادم نیست، اما یه وقت در اون درون ذات انسان مطلب هست که بعد فکر میکنه یادش میاد، اینجا تعبیر به سهو میکنن، سهو اونیست که از باطن انسان مثلا بیرون نرفته اما الان یادم نیست، یخته میشینی شما دیدی اسم یک کسی رو یادتون میره، یخته فکر میکنه به خودت فشار میاره یادت میاد، اینجا میگه سهو، اما اگه جوری از بین رفته که احتیاج به یاد گرفتن جدید باشد، به تعلم جدید باشه، اینو بشکن نسیان، سهو یه مرتبه نازلتر از نسیانه، ملائکه نه سهو دارن نه نسیان دارن نه خستگی. اینجا قسم اول، تا اینجا همه قسم اول، پس یه قسم از ملائکه، ملائکه‌ای که وظیفه‌شون عبادت حق، خلاصه عبادت یا به سجده یا به رکوع یا به حالت قیام صف، این در حقیقت نمازی که شما میخونید مجموعه این چهار قسمته، ببینید ملائکه اینجا عبادتشون چهار قسمت بود، سجده، رکوع، صف به حال صفی شدن، یکم مسبحون تسبیح گفتن، و نماز ما یه معجونیست از همه اینا، ما هم رکوع داریم هم سجده داریم هم قیام داریم هم تسبیح خدا، پس یه نمازی ما در حقیقت کاری که اون چهارتا انجام میدن شما به تنهایی انجام میدید، یه الگویست نمونه ایست از اون چهار مرتبه
تواضع پیش خدا. خب این یه دست قسمت اول از ملائکه که باید گفت قسمت اول ملائکه که کارشون عبادت خداست، خلاصه تواضع و کرنش پیش خدا. قسمت دوم اونایی که وسائط فیض هست، حالا وسائط فیض یا وحی میارن یا اینکه مقدرات مردم را ابلاغ میکنن که از روایات ما استفاده میشه به قدرت وقت ابلاغ میشه. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، اونجا روایات زیاد داره دیگه، به اون امام وقت مقدرات مردم به امام وقت ابلاغ میشه. یا نه حالا به امام وقت نه، مقدرات مردم بالاخره پایین میارن، مراد نیست، یعنی یه جوری میشه که تأمین میکنن مقدرات مردم که انجام بشه، به مرحله عمل میارن مثلا مقدرات مردم، ممکن است همون باشه. علاوه واسطه فیض خدا هستن و من هم قسمت دوبار ملائکه امنا علا وحیه، یعنی اونهایی که امین وحی خدا هست مثل جبرئیل و جنود جبرئیل. این جبرئیل در حقیقت رئیس اون نیروهای وحیه، مثل یه اسرائیل رئیس اون نیروهای قبض روحه، و الا خودش جنودی داره، هر کدوم هر نیرویی که قبض روحه کسی میکنه این خودش مثل همون ملکی که قطبانه میاد یه نوبتش نیمشه دار، اون نیروی هم که مرگ بعد یکی پیدا میشه این خودش یکی جنود اسرائیله. این که ومن هم بنده از منوستان امنا علا وحی، امین وحی خدا هستن، امنا جمع امینه، یکی نی بعد جبرئیل و جنودش، و السنتون الى رسوله، زبونهایی هستن به فرستادگان خدا. در حقیقت اینا زبان خدا هست، خدا که زبون نداره اما حرف خدا رو اینا به رسول میرسونن. و السنتون، السنت جمع لسانه، یعنی زبونهایی هستن به فرستادگان خدا، یعنی به پیغمبران. و مختلفون به قضائه و امره، رفت و آمد میکنن، اختلاف معنیش این رفت و آمد، یکی از معانی اختلاف یعنی رفت و آمد. اختلاف بین هازل بیت و هازل بیت یعنی از یک آقا به او اتاق، از او اتاق اومده ای اتاق. و مختلفون یعنی و رفت و آمد میکنن به قضائه و امره، قضا و قدر خدا و امور و مقدرات خدا رو میرسونن، حال میرسونن یا اینکه به نیروهای پایین‌تر مثلا به یه عالم میرسونن که انجام بشه، یا اونطور که روایات داره به امام وقت میرسونن، به پیغمبر یا امام وقت میرسونن مقدرات مردم را.